ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان گرامی. رئیس مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی در قم دار فانی را وداع گفت. حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا خائری از شاگردان برجسته امام خمینی و آیت الله العظمى خویی و شهید صدر بود و اردیبهشت امسال با حکم رهبر معظم انقلاب رئیس این مؤسسه شده بود. پیکر این عضو فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فردا ساعت 10 صبح از مقابل مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به طرف حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تشییع و به خاک سپرده می شود. مراسم بزرگداشت این عالم وارسته از سوی رهبر معظم انقلاب فردا شب پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. تجهیز ناوگان مرزبانی خزر به شناورهای نیمه سنگین جدید. فرمانده مرزبانی کشور در بازدید از ستاد مرزبانی مازندران و سواحل این استان گفت تا پایان سال 9 فروند شناور دریایی به ناوگان شناوری اضافه خواهد شد که تعدادی از این شناورها اختصاص به دریای خزر دارد. سردار رضایی همچنین با تأکید بر اینکه تقویت آرامش و امنیت در مرزها در دستور کار مرزبانی قرار دارد افسود، برای این هدف در برخی نقاط تجهیزات پیشرفته از جمله پایش تصویری و پهپادها و رادارهای سیار مستقر شده اند. فرمانده مرزبانی کشور همچنین از رایزنی ها با کشورهای همسایه برای تأمین امنیت مرزها خبر داد و افسود اکنون مرزهای ترکیه، افغانستان، عراق و آذربایجان به صورت مشترک اداره می شوند و قرار است تا سال آینده با دیپلماسی صورت گرفته در مرز پاکستان هم مشکلات برطرف شود. و حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری آذربایجان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به بیش از 313 میلیون دلار رسید. به گزارش گمرک جمهوری آذربایجان در این مدت 290 میلیون دلار کالا از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شده که 2 برابر مدت زمان مشابه سال 2018 میلادی است. بخش بعدی خبر در ساعت 23 به آگاهی میرسد.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
جشنواره فروش هیجانی رفاه تا 50% تخفیف. قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید کالای ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما تا 31 تیر ماه. 20 روز خرید هیجانی. ایران همیشه قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خاویار بادمجون چین چین کرده جود، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آبیشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه 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 تابستونه با باز گرم، مثل قضای روگاز گرم. اگه تو اسپریت داری چه حالی تو دلت داری، داره تگر که بود میشدی چه ریختی، تموم روز همش عرق میریختی. شنیدیه با ایران رادیاتور، تابستون خونکه خلاصه که این تو. شب و صبح ها برو پشتم گرمه،
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
به نام خدا. سلام، با بخش سوم برنامه های رادیو ایران همراه شما هستیم. شب خیز شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند. هر جا که دری بود به شب بربندند، الا در عاشقان که شب باز کنند. امیدواریم که همچنان با ما همراه باشید، شب عاشقانه داشته باشید و به قول سعدی شب عاشقان بیدل چو شبی دراز باشد. بنده رضا شریفیان هستم، گوینده این بخش، و همکارانم در این بخش تهیه کننده مهدی سایی، صدا بردار مجید کوشاهمتی، هماهنگی سهیل مصری و سرکار خانم فاطمه حاتمی هم متن‌های این بخش رو نوشتم. امیدوارم که فرصت شنیدن برنامه ها رو داشته باشید. لحظه های شامگاهیتون سرشار از آرامش. شبتون نقره‌فام.
عندلیب
به نام خدا. سلام و درود فراوان به پیشگاه یکایک شما شنوندگان فرهیخته. روزها و شبها سپری شدن و یک بار دیگه فرصت اون شد که ما از طریق امواج رادیو ایران میهمان شنونده های فرهنگ دوست و هنرشناس برنامه اندلیب بشیم. به همراهی با شما هرچند در این دقایق کوتاه افتخار میکنیم. لطف کنید و تا انتهای برنامه ما رو تنها نگذارید. سعی میکنیم در فرصتی که برنامه اندلیب برای ارتباط با شما و ارتباط با دنیای هنر موسیقی در اختیارمون قرار میده بهترین استفاده رو ببریم و این ارتباط سگانه رو به بهترین شکل ممکن برقرار کنیم و بدون شک شما میتونید، چرا که شنوندگان دقیق و فهیم اندلیب بهترین و شایسته ترین کسانی هستند که درباره کیفیت این کار نظر بدن. مثل همیشه ما ازتون میخواییم که اگر در مورد برنامه اندلیب، حالا چه درباره بخشای مختلفمون و چه در خصوص موضوعات مورد بررسی در این برنامه نظری دارید، لطف کنید و نظرتون رو به اطلاع همکاران من برسونید. راه های برقراری ارتباط شما با ما هم نسبت به قبل هیچ تفاوتی نکردید. دوستانی که ارسال پیامک براشون راحت تره میتونن با سامانه پیامکی 3900 در ارتباط باشن. شماره تلفن‌های برنامه یعنی 220-486 و 225-009 هم در اختیار کسانی هستش که ارتباط تلفنی رو بیشتر میپسندن و بزرگوارانی که در فضای مجازی فعالن میتونن از طریق صفحه من و یا سایت رادیو ایران به نشانی رادیو ایران نقطه IR وارد بخش مربوط به گروه فرهنگ و بعد برنامه اندلیب بشن و این ارتباط رو برقرار کنن. به رسم تشکر و ادب و طبق وظیفه‌ای که در برنامه اندلیب بر عهده ما هستش، تمام سعیمون رو می‌کنیم تا همراهیتون با اندلیب با آرامش و احساسی خوب توأم باشه. به همین خاطره که هدیه صوتی ابتدای برنامه رو تقدیمتون می‌کنیم و بعد از اون به سراغ بخش کارشناسی برنامه میریم.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، که این شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، آراب بر نباشد اکسیز شمع رویت، آراب بر نباشد، آراب جز خیال دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد.
منزل در آب دیده کردیم تا چه کسی را بر ما گذر نباشه. الله را به جز خیالت فکری دیگر نباشه. ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشه. در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه. در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشه.
از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. اما رسیدیم به بخش گفتگویی امشب. در بخش گفتگویی برنامه اندلیب این هفته در مورد یه موضوعی میخواییم صحبت بکنیم که به واقع گریبان وجوه مختلف دنیای موسیقی رو مخصوصا در کشور ما گرفته و باعث شده حرکت کاروان موسیقی کن بشه و اون مباحث اقتصادی در دنیای موسیقی هستش که البته تا چند لحظه دیگه با حضور مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر علیرضا امینی پژوهشگر آهنگساز و کارشناس موسیقی این بخش رو آغاز میکنیم. سلام و درود فراوان خدمت جناب امینی.
عرض سلام و ارادت خدمت شما جناب استاد حیدری، تهیه‌کننده محترم برنامه های مبشری و همه عزیزان در رادیو ایران، و به ویژه عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان محترم این برنامه، ایرانی ها در هر جا که هستن و شنونده ما هستن، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. ما هم خوشحالیم که شما رو مجددا در اندلیب می‌بینیم. امشب گفتگوی سخت‌تری رو خواهیم داشت، چرا که در مورد اقتصاد موسیقی هستش. من می‌خوام این گونه آغاز صحبت بکنم و این گونه سوال بکنم که این بحث اقتصاد موسیقی و بخش درآمدزایی برای موسیقی که این سال‌ها حکایتی برای خودش داره، فی الواقع از کجا شروع شده؟
خب ببینید جناب ایدری، این حوزه اقتصاد در تمام رشته‌های فنی و علمی و هنری وجود داره.
بله.
یعنی در عمل هر آن کس که در یک حرفه‌ای اشتغال داره، حالا چه هنری، چه علمی، چه فرهنگی، باید در اون حوزه ارتزاق بکنه و اقتصادی داشته باشه تا بتونه ادامه حیات بده. این جمله‌ای که بعضی از دوستان میگن آقا ما موزیسین‌ها به خدا فتوسنتز نمی‌کنیم، مربوط به همین حوزه است. ولی حالا این پیشینه‌ای که در این رابطه بخوایم مثال بزنیم، از اونجایی که ما اسناد ازش داریم، شغل‌های مختلفی رو برای موزیسین‌ها می‌بینیم بیان شده و برای درآمدزایی شکل گرفته. مثلا از اولین آموزشگاه‌های موسیقی در قدیم بخوایم بررسی بکنیم، می‌بینیم برای در تهران آموزشگاه‌های موسیقی تأسیس شده و در شهرستان‌ها، و هنرجوها می‌رفتن اونجا، هزینه‌ای رو پرداخت می‌کردن و کلاس‌های موسیقی می‌دیدن. قبل از اون کلاس‌ها به صورت خصوصی در منزل اساتید برگزار می‌شده به روش‌های مختلف. حالا هنرجو به حد استطاعتش یا به قدر اون شهریه‌ای که برای کلاسش مطرح می‌شده، اون شهریه رو پرداخت می‌کرده، و چون از اون زمان ما اطلاع مشخصی نداریم که حالا چه مقداری بوده، و اینکه بیشتر می‌دونیم اکثر هنرمندان و اساتید قدیم ما خب شغل دیگه‌ای داشتن، یعنی در اصل فقط موزیسین نبودن، فقط نوازنده یا خواننده یا مدرس نبودن، شاید در این زمینه اسنادی وجود نداشته باشه. ولی خب آموزشگاه ها که هست، و مهمتر از همه این که ما حتی در دوره های ضبط صفحه قبل از افتتاح رادیو اسنادی داریم که میبینیم هنرمندان به عنوان یک شغل در این شاخه فعال بودن و اثر ضبط میکردن. یه قراردادی از سید احمد خان در سازمان اسناد پیدا شد که در اون زمان موسیو هان بارسان اومده قراردادی با سید احمد خان ساوهی بسته یا سید احمد خان سارنگ که این آثار توسط هنرمندانی که با ایشون در یک گروه بودن، اما از نوازندگان تارش مثل میرزا عبدالله یا میرزا حسین قلی، نوازنده کمانچش، نوازنده ضربش، اینها قراره یک سری صفحه ضبط کنن و به ازای اون صفحات پول بگیرن. جالبه که این رقم برای هر صفحه یه چیزی کمتر از 2 تومن بوده اون موقع.
بله.
این یه عدد جالبیه که مثلا 100 تا صفحه قرارداد می‌بندن که قراره این 100 تا صفحه هر کدوم 2 تومن به این گروه پرداخت بشه.
20 ریال.
بله 20 ریال. و این خب خیلی جالبه، می‌بینیم برای اون دوره رقم خیلی خوبیه که این هنرمندا این حقوق رو میگرفتن. و همینطور با اسنادی که از موسیقی اجتماعی اون دوران به جا مونده، ببینیم دسته های موسیقی یا دستجات موسیقی به قول اون چیزی که در خیلی از نوشته ها به جا مونده، برای انواع مراسم شادمانه بودن که
صحیح.
مثلا برای شادی های مردم، ختن سران ها، مراسم عقد و عروسی، تمام اینها دستجات موزیسیانی بوده که به اون مراسم میرفتن و در مقابل یک حق و زحمه مشخصی کار میکنن. بنابراین ما مشاقلی که از قدیم میتونیم به عنوان یک بود درآمدزایی یا اقتصاد در موسیقی برای موزیسین ها بشناسیم قبل از افتتاح رادیو که حالا یک جنبه رسمی پیدا بکنه، یا دستجات موزیک بودن که میرفتن برای اجرای برنامه.
بله.
یا تدریس بوده که هر هنرمندی برای خودش یک حقوقی قائل بوده و شاگردانش پرداخت میکردن، و یا اینی که اون قراردادهای ضبط صفحه که میبینیم خیلی از هنرمندا مراجعه میکردن، ولی جز یکی دو سند بیشتر باقی نمونده. یعنی نمیدونیم که آیا همه هنرمندا این قرارداد داشتن یا این که نه، مشخص مربوط به افراد خاصی بوده. شاید همون قرارداد به این دلیل بوده که سید احمد خان یه گروهی رو سرپرستی میکرده، خودشون قرارداد مشخص بست شده، وگرنه ممکنه کمپانی ها به شخصه با خود هنرمندا طرف حساب بودن و حقوقشون رو پرداخت میکردن. این
درست.
یکی از پیشینه های اصلی اقتصاد در موسیقیه که حالا به مرور باهاش بیایم جلو ببینیم که
بله.
چه ایراداتی داره و چه جوری میشه اینها رو با هم دیگه تقسیم بندی.
بسیار عالی. خب یه فاصله از اتاق برمان بگیریم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم.
معذرت میخوام آقای حنونی، ممکنه بفرمایید اصولاً دستگاه موسیقی ایرانی چیه؟
این یک سوال بسیار جالبی است که از دو طریق میشه به این سوال جواب داد. یکی از طریق علمی و یکی از طریق برای مردمی که از نظر علم موسیقی هیچ اطلاعی ندارن و میخوان بدونن دستگاه موسیقی ایرانی چیه. باید من اینو یه مثالی برای شما بزنم. اولاً دستگاه به طور کلی یعنی مقدار زیادی ملودی یا آوازهای ایرانی که با هم اختلاف داشته باشن و در اینی که اینا با هم اختلاف دارن با هم دیگه یک نسبتی داشته باشن، یعنی مقدار اصوات مختلف که با هم نسبت داشته باشن. به مسئله واضحی بخوایم اینو تشبیه کنیم باید بگیم که مثل خط مشهد، خط آذربایجان. یعنی ما از اینجا وقتی میخوایم بریم به مشهد میریم به ورامین، بعد میریم به سمنان، بعد میریم فرض کنین به شهر دیگری و بالاخره میرسیم به مشهد. بنابراین در این خط مقدار زیادی شهرهای مختلف بود. در صورتی که اگر بخوام بریم خط آذربایجان میبایستی بریم به میانه، به جای دیگه، به جای دیگه و بالاخره به آذربایجان. همینجور در موسیقی ملودی ها رو اگر فرض کنیم به شهریه، یک ملودی یا یک آهنگ در یک قسمتی و آهنگ دیگری در جای دیگه است و آهنگ دیگری در جای دیگه است. در اینی که مشهد و سمنان و فرض کنید شهر و نیشابور با هم اختلاف داره، ولی اینا با هم در یک خط با هم ارتباط دارن. موسیقی هم عین همین. فرض کنید که میگن دستگاه شور، الان شنیدی دستگاه شور. اولا لغت دستگاه از کجا اومده؟ این یه جریان تاریخی داره باید مطالعه کرد. به نظر شخص بنده فکر میکنم که گاه و دست باید باشه، ترکیب گاه و دست، یعنی جاهای مثل یگاه، دوگاه، سگاه، چارگاه، مثل که چارگاه چهارمین پرده ساز میبستی باشه، یگاه اولین پرده، شاید دومین پرده. همینجور این دستگاه ها عبارتن از گاه های مختلفی که در اونجا صداهای مختلفی اینا رو به هم ارتباط میده. همینجور در شور، شور وقتی که میگیم دستگاه شور عبارت است از آهنگ های مختلف که این آهنگ ها در یک جهت مثل یک درختی که میبینیم به هم میرسن. شور بعدش گوشه‌ای داره سلمک، بعدش گوشه‌ای داره کهناز و گوشه های زیادی که ممکنه این سوال رو از آقای قوامی بکنید، گوشه های زیادی رو اطلاع دارن. آقای قوامی ممکنه لطفا گوشه های شور رو بگید؟
بله البته این گوشه های فرمید خیلی زیاده، چون مشکل حفظش بنده چون یادداشت کردم از روی یادداشت میتونم برسونم. اولا 3 تا 4 تا درآمد داره شور. پشت سرش قطعی از گوشه هست به نام کرشمه، بعد رهاب، نقمه، حزین، سلمک، ملانازی، گلریز، ابو عطا، مجلس افروز، دو بیتی، بزرگ، خارا، قجر، پنج کردی، اوزال، شور بالا، گریلی، رضوی، شهناز، قرچه، عقدگشا، حسینی، فرود، مثنوی، بیات کرد، راه روح، فرود، گریلی، هشتری، شهرآشوب. تمام اینها مرقات شور البته.
خب سپاسگزارم از شما که با عندلیب همراه هستید. اما جناب امینی، این اصلا لغت اقتصاد موسیقی درسته یا پیشینه‌ای داره ما بهش پرداختیم؟
ببینید یه خورده بخوام از این برم عقب‌تر در رابطه با اون بحث خود موسیقی، خود لغت موسیقی رو ما به خاطر این نمیتونیم مبانی اقتصادی روش استوار بکنیم، به خاطر اینکه ما بیشتر دیدگاه هنری به این قضیه داریم. یعنی اثر دلی ساختن و دلی به یک کاری پرداختن و اینها، چون ما در فرهنگمون بحث هنری بودن موسیقی رو داریم نه صنعتی بودن، به خاطر این اقتصاد درش تعاریف دیگه‌ای پیدا کرده به نسبت موسیقی در همه جای دنیا. ما اگر موسیقیمون رو یک صنعت نظر بگیری، مثل اینکه ما هنر مینیاتورمون، هنر قلمزنیمون، اینها همه به دنیا صادر شده.
بله. فرش نگاهی
فرشمون، تمام هنرهامون تبدیل به صنعت شده و این صنعت تونسته مبانی اقتصاد